رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یک شنبه 31 ایول. میرزای سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخطی اخبار این ساعت. چریکی های لیبیا قضیه قتل فرمانده هشان را تحقیق میکنند. یک نهاد امریکا میگوید وضعی امنیتی ایراق نظر به سال قبلی بدتر شده است. امسال 6000 شهروند تاجیک اسم خانوادگی خود را تغییر دادند و مجدن نورس تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نورسان راه یافت. تفصیل خبرها. یک وزیر چریکی های لیبیا گفت فرمانده چریکی ها عبدالفتاح یونس را شبه نظامیان اسلامی کشتند. عضو شورای ملی گذار علی ترهانی اما از شرح دلایل این سوی قصد خودداری کرده گفت قضیه در دسته تحقیق است. قتلان یونس تحت تحقیق گذاشته شدند. سخنگوی دولت لیبیا موسی ابراهیم گفت فرمانده چریکی ها را القاعده کشته است و این قتل حاکی ضعف رهبران چریکی هاست. در همین حال نتو میگوید هواپیماهایش 3 موج رسانی تلویزیون دولتی لیبیا را تخریب کرده اند. سخنگوی نتو رولان لوای گفت هدف از این بمبار قطع پخش برنامه‌هایی بود که برای تحریک خشونت و ترساندن مردم استفاده می‌شوند.
NATO conducted the precision airstrike.
این حمله ناتو 3 موج رسانی مهوره تلویزیونی دولتی لیبیا را در تروبلوس از کار برآورد. این ضربه در چارچوب قرار شورای امنیت بوده، قصدش از دست قذافی زدن امکان استفاده از تلویزیون مهوره با هدف ترساندن مردم و تحریک خشونت علیه آنها بود.
And incite acts of violence against them.
اما با گذشت چند ساعت از حمله ناتو تلویزیون لیبیا هنوز فعال بود. استیوارت بوو وزیر ویژه آمریکا در امور بازسازی عراق میگوید امنیت این کشور نظر به یک سال قبل کمتر شده و وضع امنیتی همچنان رو به وخامت باقی میماند. بنا به گزارش دفتر بوو ماه ایون خونین ترین ماه برای نیروهای آمریکا در 27 ماه اخیر بود که 15 سرباز آمریکایی را کشته به جا گذاشت. این گزارش در حال نشر شد که تقریبا 47000 نیروی آمریکایی مستقر در عراق باید تا پایان سال بیرون کشیده شوند. واشنگتن و بغداد فعلا راههای تمدید زمان حضور بخش از این نیروها را بررسی میکنند. حمله مسلحانه به یک میکروافتوبوس حامل شیعه ها در جنوب غرب پاکستان منجر به هلاکت 11 نفر شد. حمید شکیل یک مقام ارشد پلیس گفت این ماشین در شهر کویتا در راه به سوی شهر هزاره هدف حمله قرار گرفته، دو زخمی نیز به جا گذاشت. مسئولیت این حمله علیه اقلیت شیعه ها را که یک مورد دیگری تنش‌های مذهبی در پاکستان است تا حال کسی بر عهده نگرفته است. وکیل مدافع دو آمریکایی در ایران بازداشت شده اظهار امید کرد که موکلانش در روزهای نزدیک رها خواهند شد. جوش فتال، شون باور و سارا شورد ماه ایول سال 2009 در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. شورد ماه سپتامبر در عوض پول گرو آزاد شد و به آمریکا برگشت. هر سه اتهام جاسوسی را رد کرده میگویند نادانسته وارد ایران شدند. دادگاه چهارم باور و فتال باید روز یکشنبه دایر شود و وکیل آنها مسعود شفیعی گفته است امیدوار است که دو سال بازداشت همچون مجازات کافی برای موکلانش خواهد شد. اندرس بریویک نفر متهم به قتل 77 نفر در حمله های روز 22 ایول در نروژ با پلیس گفته است که روی هدف های دیگر برای حمله نیز می اندیشید. اما مفتش از تایید این خبر مطبوعاتی نروژی که آیا این هدف قصر پادشاهی و قرارگاه حزب حاکم کارگری در اسلو را نیز در بر می گرفت یا نه خودداری کرد. پلیس بریویک را روز جمعه 10 ساعت بازپرسی کرده است. بریویک مسئولیت قتل 69 نفر در اردوگاه جنای جوانان حزب حاکم در جزیره اوتایا و هم ترکش همان روز در اسلو که 8 کشته با جا گذاشت به دوش گرفته است. روز یکشنبه در اوکراین به یاد قربانیان این دو فلوکت روز جمعه در کانهای انگشت شرق این کشور که دست کم 25 کشته با جا گذاشت روز ماتم اعلان شده است. 18 انگشتگان در یک کان انگشت ولایت لوگانسک و 7 تن دیگر در دنس جان باخته، 12 تن بینشان باقی میمانند. تا این نیمه اولی سال جاری بیش از 6000 ازدبای تاجیکستان اسم خانوادگی خود را عوض کردند. بخش اعظمی آنها به فامیل‌های قبلی که با اویو تمام می‌شوند برگشتند. علت این مشکلات است که صاحبان اسم‌های تاجیکی هنگام مسافرت در روسیه روبرو می‌شوند. گزارش به نام‌های ملی خانوادگی در تاجیکستان 3 سال پیش وقتی وسعت گرفت که رئیس این جمهوری اسم خود را از امام‌علی رحمانوف به امام‌علی رحمان تبدیل داد و مجدن جوان تاجیک اسرار واحدوف به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان بین نورسان راه یافت. این مسابقات با شرکت 48 کشور در استانه قزاقستان ادامه دارد. مشتان تاجیک در بازی نهایی برای دریافت عنوان قهرمان جهان در وزن 48 کیلو با ولادیسلاو کراسناشین از روسیه سبقت خواهد کرد. از 26 نفری به دور نهایی راه یافته 5 نفر از روسیه، 3 تن از ازبکستان، 2 نفری از قزاقستان و ترکیه بوده، 14 کشور دیگر با شمول تاجیکستان را در این دور نهایی یک نفری نمایندگی خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موفق سر بزنید به آزادی نقطه اور صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشری برنامه. کدام بهتر انتخاب مشکل تاجیکستان بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحاد گمرکی، ریشه های فساد در ادارات دولتی تاجیکستان، نتایج تحقیقات اخیر مرکز مطالعات استراتژی، ترکیه به فرمانده ماند، استعفای 4 جنرال بلندپایه ارتش این کشور، به آبی در ختلان تنها 20% جمعیت این ولایت با آب پاک دسترسی کامل داشته است و کفشای استقلال پای 5000 نفر نادر در نواحی کلاب را چن کردند تا در عید استقلال طفلی تحفه‌شان کنند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. چنین به نظر میرسد که مقامات تاجیکستان بالاخره انتخاب خود را بین عضویت در سازمان جهانی تجارت و اتحاد گمرکی کردند و دوشنبه اکنون به اولی ترجیح میدهند تا به همایش با سازمانی که روسیه با قزاقستان و بلاروس تاسیس دادند. مقامات میگویند دلیل این باری گران تعرفه‌های اتحاد گمرکی است که میتواند منجر به مفلسی بخش اعظمی صاحبکاران تاجیک شود. اما کارشناسان میگویند تاجیکستان با اقتصاد ضعیفی که دارد چندان شانسی پیوستن به اتحاد گمرکی را نداشت. چند و چونی های این موضوع در گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
با آهستگی معلوم می شود که تاجیکستان وارد شدن به سازمان جهانی تجارت را با عضویت در اتحادیه گمرکی با روسیه و قزاقستان ترجیح می دهد. اظهارات برخی مقامات تاجیک در این زمینه حاکی از نتیجه گیری تاجیکستان در این سمت می باشد. اخیرا همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هم گفته است که هیچ گونه گفت و شنید در مورد وارد شدن تاجیکستان با اتحادیه گمرکی فعلا پیش بردن نمی شود. آقای ظریفی گفته است در صورت عضویت تاجیکستان در این اتحادیه صاحب کاران زیاد در تاجیکستان کیستون مفلیس خواهند شد.
پکر изучаем внимательно плюсы и минусы вступления в таможенный союз.
او میگوید ما حالا سود و زیان وارد شدن به این اتحادیه را میآموزیم. ما تنها بعد از وارد شدن قرقیزستان میتوانیم برای وارد شدن به آن صحبت کنیم. گذشته از این فعلا تاجران خرد و میانه ما از ترکیه، ایران، چین و دیگر کشورها اساسا مال وارد میکنند و در صورت پیوستن ما به اتحادیه گمرکی تعرفه های وارداتی 3 یا 4 مرتبه افزایش مییابند و این صاحب کاران مفلس خواهند شد. مقامات تاجیکستان میگویند مشکل وارد شدن به اتحادیه گمرکی در حال افزون است که مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت برای عضویت در این سازمان با موفقیت پیش رفته و دور آخرین این مذاکرات در ماه ایول امسال انجام شده است و اکثر طرفها موافقت خود را برای عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت ابراز کردند. این در حالی است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود تاجیکستان آماده است مسئله عضویت در اتحادیه گمرکی را بررسی کند و با آن وارد شود. اما کارشناسان میگویند با چند دلیل تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که سازمان جهانی تجارت را به اتحادیه گمرکی با روسیه ترجیح دهد و سبب اولی آن عقب ماندگی اقتصاد این کشور از میزان رشد اقتصادی اعضای دیگری اتحادیه گمرکی نظیر روسیه و قزاقستان است و آن دو فعلا هواداری پذیرفتن اقتصاد ناکام تاجیکستان به حوزه فعالیت خود نیستند. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید
ما اونقدر آنها آماده هستند که دولت های نه اونقدر ترقی یافته چون قرغیزستان و تاجیکستان جا پذیرفته شوند. این موقع نه فقط کرمل، این پوزیشن هم مینسک هم و استانا است. برای همین اونجا نه اونقدر ما را خوش آمدید میگویند.
با گفته تحلیلگران این گونه موضع گیری تاجیکستان تا جای دلیل سیاسی نیز دارد، زیرا رابطه تاجیکستان با روسیه عضو اصلی اتحادیه گمرکی به صورت بی‌سابقه سرد است و مذاکرات بیشتر از یک ساله دوشنبه با مسکو در مورد لغو باج صادراتی مواد سوخت به تاجیکستان نتیجه نداده است. حالا هر لیتر بنزین در تاجیکستان 6.5 سومانی قیمت دارد، در حالی که روسیه و کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و قرقیزستان بنزین را با قیمت امتیازی می‌فروشد. به هر صورت کارشناسان میگویند تاجیکستان اگر عضو اتحادیه گمرکی شود، از یک سو بالا رفتن برخی تعرفه‌ها ناگزیر است، اما از سوی دیگر در برخی موارد از جمله در خریداری مواد سوخت امتیاز کسب خواهد کرد. ولی حالا معلوم نیست که به این زودی مسئله عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت نیز حل شود. ادامه مذاکرات تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت به دوش وزارت خارجه کشور واگذار شده است. این مذاکرات را تاکنون وزارت اقتصادی تاجیکستان پیش می برد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
با عضویت در سازمان جهانی تجارت ترجیح بیشتر دادن مقامات دوشنبه تا به همراهی با اتحادیه گمرکی. خبر دیگر از دوشنبه میگوید در 4 سال اخیر میزان فساد در تاجیکستان از 60 تا به 80 درصد رسیده است. چنین است خلاصه تحقیقاتی که مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با درخواست و کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل انجام داد. 50% پرسیده شده ها گفتند که مقامات دولتی در تاجیکستان پاره میگیرند. این تحقیقات میگوید رشوه‌خوری به خصوص در ساحات تندرستی و معارف و بازرسی نقلیات یوگایی بیشتر به مشاهده میرسد. ادامه موضوع در نمونه روزگار یک خانواده در گزارش ذوالفقار اسماعیلان خبرنگار آزادی در دوشنبه.
نظیر اپا با همراه پسرش در بیمارستان بیماری های سرایت کننده بستری بود که تمام مصرفات این بیمارستان از سوی سازمان های بین المللی پرداخت می شود. ولی نظیر بابایوا می گوید وقتی مرخصی از بیمارستان حق خدمت فراشان همشیره طبی و پزشک پسرش را پرداخت کرده تمام داروی نیاز خود را با پول خودش خریده است، در حالی که دارو در این بیمارستان به پول است. به قول وی پزشکان داروی زیادی را توصیه می دهند و تاکید می کنند که دارو را از فلان داروخانه بخر، در نهایت داروی قیمت رو استفاده نکرده به همون داروخانه برمیگردونند و پولش رو میگیرند.
داروهای تاجیکستان با پرخوری اوج گرفته که حوزه بی پول کارتان بود نمیشه، منصب دارو بسیارتر میگیرم. ولی سبا من خورفتگی بودم وی سال دارچم که تی یک بیچوره آمد اخشلو جاش نبودست، یک زنک خودش بچهشم که وزدین برداشت آمد از این تیره شدگی انامینا نمیگیرم گو پولت نباشد راو خی خونت با نگاه کنگو.
بیش از 21% پرسیده شده ها گفتند که خودی کارمندان آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان پاره میگیرند. حدود 3000 نفری در این پرسش شرکت کرده گفتند که میزان فساد یا کروپسی در تاجیکستان حدود 80% را تشکیل میدهد. تحقیقات در رابطه با میزان فساد در تاجیکستان از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری با تقاضا و کمک مالی برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام شده است. عبدالواحد شمالوف هماهنگ ساز این برنامه در جریان معرفی این تحقیقات گفت:
У нас є ринок корупційних діянь, і кожна услуга має свою конкретну ціну.
Ми бозорі تشکیل یافته فساد داریم و هر یک عمل در این بازار فساد نرخ معینی خود را دارد. حدود 50% پرسیده شده ها به این باورند که این مقامات دولتی جمهوری پاره میگیرند.
Так і ринка корупції в цілому.
شرکت کنندگان این نشست به خصوص سازمان های بین المللی و خبرنگاران از جناب شمالوف هماهنگساز این برنامه پرسیدند که میزان فساد در میان مقامات بلندپایه دولت در چه قرار است و در پاسخ گفت که همچنین سوال در پرسشنامه مطرح نبود. این در حالی است که این سوال در این اواخر در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با پارلمان اتحادیه اروپا مطرح بود. به این دلیل برخی از شرکت کنندگان این نشست نتیجه این تحقیقات را ناکافی خواندند. به گفته برخی از کارشناسان خود برنامه نامه رشد سازمان ملل متحد به کوتاهی راه داده تحقیق این مسئله بسا مهم را به یک اداره دولتی حواله کرده است. به گفته آنها اگر این تحقیقات را یک نهاد مستقل یا خارجی انجام میداد نتیجه دیگر به دست می آمد. سهراب شریف آف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزدی پرزیدنت جمهوری گفت که دولت بدون کمک جامعه نمیتواند با فساد مبارزه کند و در تقویت فساد و بیشتر مردم را مسئول خواند که پاره میدهند، در حالی که 33% پرسیده شده ها گفتند که مقامات دولتی خودشان مردم را به پاره دادن مجبور میسازند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البته نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط این صحیفه با رادیوی آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه از ترکیه که ظاهرا با موج نوی تنش ها روبرو می شود. همگی یک روز بعد از استعفای تمام اعضای ستاد کل ارتشی ترکیه با شمولی فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور جنرال صباح‌الدین عشق کوشنر و فرماندهان نیروهای خشکیگرد و بحری و هوایی اعلان شد که نژدت اوزل فرمانده جدید ارتشی ترکیه انتصاب خواهد شد. جنرال اوزل تاکنون فرمانده پلیس نظامی بود. اگمن بوگیس وزیر ترکیه در امور همایش با اتحادیه اروپا و رهبر هیئت انکارا در مذاکرات با این پیمان در شرح دلیل چنین بزودی تعیین کردن فرمانده جدید ارتش گفته است نیروهای ترکیه نباید به فرمانده بماند. در تاریخ ترکیه برای نخستین بار است که فرماندهان اول ارتش با چنین صورت دست جمعی ترک مقام میکنند. استعفای غیر منتظره و چنین گروهی جنرال های ارشد ترک در پس منظر تنش‌هایی است که بین نظامیان و دولت روبه اسلامی رجب طیب اردوغان در پی بازداشت ده ها جنرال با اتهام قصد تبادلات برخواسته است. عشق کوشنر 66 ساله در پیام خیربادیش گفته است که به دلیل ناتوانی در امر دفاع از نظامیانی که به زندان کشانیده شده اند به استعفا می‌رود. فعلا در ترکیه 250 نفر با شمول 173 افسر فعال و 77 افسر مستعفی با اتهام قصد تبادلات علیه حکومت اردوغان در بازداشت قرار دارند. جنرال کوشنر این بازداشت ها را مناقض با معیارهای حقوق بین المللی و عدالت نمید. با نوشته اسوسییتد پرس بسیاری ها در ترکیه خود وجود تبادلات را چنین زیر سوال میبرند و میگویند این همه بازداشت ها بخشی از معرکه در روزمدت اردوغان برای استقرار حکم ملکی در ترکیه است که در طول 10 ساله ها این کشور تحت سلطه و نفوذ نظامیان قرار داشت. اما جانب دولت این ادعا را رد کرده میگوید نظام عدلیه در ترکیه مستقلانه و جدا از دولت عمل میکند. این استعفای دست جمعانه به نظر ناظران امور میتواند در کوتاه مدت بی‌ثباتی سیاسی یا نظامی را در پی بیاورد و رفع چنین تحول وضع باز هم بستگی دارد به مهارت سروزیر رجب اردوغان و دولت او که فرماندهان جدیدی تعیین کردهاش تا کجا دایره های نظامی ترکیه را میتواند قناعت بدهد. دولت اردوغان طوری گفتیم با سمت فرمانده جدید نیروهای مسلح جنرال نجدت اوزل را پیشبری کرده است که تا حال فرمانده پلیس یا ژاندارمری نظامی ترکیه بود. انتصاب فرماندهان به سه سمت باقی مانده غالبا هفته آینده در پی برگزاری نشست شورای عالی نظامی ترکیه که به روز دوشنبه تعیین شده است صورت خواهد گرفت. اما با باور ناظران بعید است که قضیه اخیر با عملیات ارتش ترکیه علیه چریکی های کرد یا با وضع نیروهای ترکیه در حیات نیروهای ناتو در افغانستان تاثیر بجا گذارد. ترکیه تنها کشور مسلمانی عضو ناتو است و در افغانستان 1800 سرباز دارد. اما سخنگوی این ائتلاف نظامی در بروسل از شرح قضیه استعفای فرماندهان اول ترک خودداری کرد و از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر هم این استعفاهای دست جمعی را کار داخلی ترکیه نامید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه برنامه می رویم با بحری خزر. 5 کشور حاشیه این بحر روسیه و ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قدرت نظامی خود در این بحر و اطراف آن را تقویت می‌دهند. این کشورها بیش از 20 سال است که برای تعیین مقام حقوقی قلمرو بحر خزر تلاش دارند تا از ذخیره های فراوان منابع طبیعی آن بهره بردارند، اما تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیدند. با این موضوع یعنی یراق نقشوی با شتاب در بحر خزر همکار ما طاهری سفر پرداخته است.
اولی همین ماه نمایندگان روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مسکو جمع آمده دایر به تقسیم ذخیره های طبیعی دریای خزر گفتگو کردند. در نشست همه کشورها به میل خود به همکاری ها و تقویت ثبات در حاشیه بحر خزر تاکید ورزیدند، اما گفته ها دیگر است، واقعیت دیگر. مهمه ولادیمیر ویسوتسکی فرمانده کل نیروهای دریایی روسیه گفت تا سال 2020 با سپاه دریای خزر که حالا 148 کشتی جنگی دارد 16 ناو جنگی نو اضافه خواهد شد که دو تای آنها ناوی موشک‌انداز است. این قصد روسیه نمونه دیگری از مسلح شوی کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد. برای تقسیم قلمرو این بحر که بنا به حساب ها 3 تریلیون تن نفت و گاز دارد، کشورهای ساحلی آن بعد از سقوط شوروی تا کنون به موافقه نرسیدند. 29مین نشست گروه کاری دریای خزر که در مسکو برگزار شد نشان داد که با وجود 20 سال گفتگوها کشورهای منطقه به حل مسئله چندان نزدیک نشدند. از این است که بعضی از کشورهای منطقه راه حل مسئله به نفع خود را در تقویت قدرت نظامیشان می دانند. ایران که بعد روسیه نیرومندترین قدرت حاشیه بحر خزر است، در اینجا 90 ناو جنگی دارد و می خواهد 70 ناو دیگر به این سپاه اضافه کند. ایران می گوید قلمرو بحر خزر باید برابر بین 5 کشور تقسیم کرده شود، اما کشورهای دیگری حاشیه بحر نظرهای دیگر دارند. قزاقستان سرشار از نفت و گاز نیست، عین زمان تلاش دارد نیروهای بحری خود را تقویت کند و در شهر بندری اکتاو یک پایگاه پایگاه هوایی نو ساخته است. آذربایجان کشور دیگری ساحلی نیز سپاه بحریش را در خزر تقویت می‌دهد. آذربایجان از شوروی سابق 8 ناو جنگی میراث گرفته بود ولی با کمک ترکیه و آمریکا حالا سپاه بحریش را مسلح و مجهزتر کرده است. ترکمنستان که حضور نظامی چندان در بحر خزر ندارد، مثل آذربایجان با استفاده از مناسبات خوب با ترکیه نیروهای بحریش را تقویت می‌کند. ترکیه برای ترکمنستان دو قایق زوت حرکت نظارتی می‌سازد و رئیس جمهور قربانگولی بردی محمد اعلام کرد که به‌زودی آکادمی نیروهای بحری در ترکمنستان تأسیس داده می‌شود. رقابت برای بحر خزر از آن خاطر زیاد است که از 2-6% ذخیره‌های نفت و از 6-10% ذخیره‌های گاز در جهان در زیر بستر دریای خزر نهفته است. در این میان رقابت روسیه و ایران سخت است، اگرچه دو کشور از مناسبات خاص استراتژی صحبت می‌کنند. ولادیمیر یفسیف مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی در مسکو می‌گوید:
روسیه نگران است که جمهوری اسلامی ایران کوشش دارد حضور نظامیش را در بحر خزر تقویت بخشد و ظاهرا یکی از عوامل اساسی سعی روسیه برای مسلح شوی همین است. روسیه برخلاف میل خود به این سبقت تسلیحاتی کشیده شده است که می تواند در یگان دوره به جنگ رساند.
اما استیون بلانک، پروفسور مسائل امنیت ملی در کالج نظامی ارتش آمریکا میگوید روسیه خودش میخواهد با تقویت قدرت نظامی در حوزه بحر خزر خواسته هایش را به کشورهای دیگر تحمیل کند.
روسیه میخواهد نیروی بحری قوی ترین در خزر را داشته باشد و در صورت ضرورت خواسته خود را به هر کس بار کند و یا خود را سپر برای کشورهای پسا شوروی نشان دهد.
ولی این زمان علامت های تشویق کننده هم به نظر می رسد. دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه روز 21 ایول سازشنامه امنیتی بین کشورهای حاشیه بحر خزر را برای تصویب به پارلمان فرستاد. سازشنامه همکاری های امنیتی روسیه و دیگر کشورهای حاشیه بحر را موظف می کند تا در مسائل امنیتی در این دریا و تهدیدهای بین المللی همکاری کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آزادی در چه شماست با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت. اما در اینجای مجله برگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت ختلان میگویند در حال حاضر در این منطقه جنوبی کشور تنها 20% به آبی پاک آشامیدنی دسترسی کامل دارند. با وجود ده ها رودخانه خرد و بزرگ در حدود این ولایت، بخش اعظمی اهالی ختلان در منزل های خود آبی پاک را نمیبینند و اساسا از جوی کول آب می نوشند که از لحاظ بهداشتی به خطر نیست. چون این وضع مایه نگرانی محافل بهداشتی و زیست محیطی شده است که به اتخاذ تدابیر بیشتر به خاطر تامین مردم با آب دعوت میکنند. با جزئیات دیگری موضوع خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
پزشکان منطقه هشدار دادند که در صورت بهتر نشدن دسترسی مردم به آب نوشیدنی، احتمال بروز بیماری های سرایتی تا چند کرد افزون می شود. شیرعلی بوزمکف، سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان، میگوید حکومت ختلان از رئیسان شهر و ناحیه ها تقاضا کرده است از نتایج تدابیر اندیشیده خود در رابطه با بهسازی وضع سانیتاری و گیگینی و تامین اهالی با آب نوشیدنی منتظم معلومات بدهند.
پرابلمی که امروز در قلمرو ولایت است، در بسیار شهرهای نرسیدنی آب آشامیدنی، در بسیار شهرهای ما پرابلم را مونده ایستادیم در نزد رئیسان شهرهای که همین آب آشامیدنی هم خوش صفت باشد، چون که بسیار بیماری وابستگی دارد با همین آب آشامیدنی.
به ادعای جناب بوزمکف، دامنه، تبلرزه، دیاره و دیگر بیماری های خطر آوری سرایتی اساسا بنابر استعمال آب ناپاک سر میزنند و برای جلوگیری از بروز این بیماری ها حکومت های محلی را میباید دسترسی مردم را به آب صافی کار کرد شده بهتر کند. این هم در حال است که در بعضی نواحی منطقه نظیر قمسنگی رو جامی همگی از 3-5% ساکنان به آب صاف تامین بودند. هزارها ساکن روستاها و حتی مرکز ناحیه جامی نه تنها در خانه هایشان بلکه در خیابان ها هم آب روانی نوشیدنی ندارند و از نارسایی آب اذیت میکشند. گلینا کورکا، یک ساکن روستابوری ناحیه، میگوید ساکنان محلی به جز از استعمال آب چاه و جویبارها انتخاب دیگری ندارند.
بوده حتی کیلومتر 1.5 کیلومتر کیلومتر ما خودم زیت وادی.
گلینا کورکا میگوید حال قریب همیشه 1.5 کیلومتر راه را برای گرفتن آب طی میکنند. آبی که ها اصلا خلور کنانیده نمی شود. اگر آب را با کاسه گرفته دو سه روز نگه دارد زیر کاسه می سازد. مثلون که علف می روید. حتی آبی که ها کار کرد نمی شود و مردم آبی برای سلامتی ضرر آور را استفاده می کنند.
و اما نارسایی آبی نوشیدنی مشکل خاصی تنها ساکنانی ناحیه عبدالرحمن جامی نیست. صلوات کبیرف ساکنی ناحیه وخش ولایت ختلان هم میگوید او و اکثر همدهه هایش فرارسی موسم سرما را با بی‌قراری انتظار میشوند، زیرا در زمستان در ده او اساسا آبی باران استعمال میکنند و تشویش آبکشانی از هزارها متر دوری را کمتر میشود.
دور حکومت شوروی خیلی کمتر از حوضات آب میومد خو دیگه او است دیگه اون حوضون خالی نمیه. 1 کیلومتر زیاده خو اما ما شخصا خدم اما احوال ما می اوکشه دیگه اگه اون کار دیگه ندارم میگم که خدا امانت جب که جانو خلاص و همی اوکشی تر خیو میخریم زور من اومده دیگه چوک نمیخوی کسلی پره همه کسلا غازر برای بینید حساب ندارم.
امروز ها در موضع های بهاب خطلان 1 ماشین آم را در ایوزی تا 120 سامانی خریداری میکنند که برای بخش اعظم ساکنان محلی این مبلغ هنگفت حساب میشود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی.
مشکل بهابی در خطلان سرشار آب و رود و اما در نواحی منطقه کلوب ولایت ختلان مقامات به یک معرکه بزرگ ارائه کمک های خیریه به مردم نادار آمادگی می گیرند. این معرکه قرار است ماه سپتامبر در روزهای تجلیل اسالگرد 20 استقلال تاجیکستان دایر شود، ولی مقامات اصولا با چین کردن اندازه پا و بدن افراد نادار و نیازمند شروع کرده اند. گفته می شود در چارچوب این معرکه تقدیم تا 5000 کشف و انواع دیگر لباس به مردم در نظر داشته شده است. تفصیلات بیشتر این خبر جالب در گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در کلوب.
کارمندان اجنسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی منطقه کلوب تا یک هفته اخیر اندازه پای و تنی بیش از 5000 ساکن منطقه را معین و ثبت کردند. با این 5000 ساکن منطقه اصلا اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، صدمه چرنوبیل، جنگ افغانستان و افراد نهایت کمبیزو ات شامل می شوند. قربان علی دوست مرادوف کارمند مسئول این اجنسی می گوید با آنها سپاری شده بود که تا این کار را دقیق انجام بدهند، زیرا با هنگامی تقسیم کورتا و پایفزول با این طبقه نیازمند و فرزندان آنها اشتباه صادر نشود. با گفته او تصمیم است در راستای تجلیل از 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با افراد نیازمند کورتا و پای افضل هدیه کرده شود.
این کار را انجام دادیم، این را علاقه پیشنهاد کردیم به وزارت، خواهد برای آدم های اویله هایی که زیاده از سربان دارن و شکران جنگ وطنی از طرف حکومت جمهوری ترکستان باوری کامل دارن که یک یاری میشه شده لباس و پای افضل میتشون.
در تاجیکستان رسم شده است که در راستای هر جشن و مراسم از جانب حکومت های محلی نمایش کرونا به افراد نیازمند کمک رسانیده می شود. رستمی سعدالله یک کارشناس محلی می گوید چون این کارهای به اصطلاح خیریوی در ماه رمضان افزایش می یابد. با گفته او کوچکترین چنین اقدام از تلویزیونی مرکزی یا محلی نمایش داده می شود که این محتوای ثوابیت و خیر کردن را زیر سوال می برد. گذشته از این چنین خیر و کمک رسانی ها به زندگی معیوبان و اشتراکچیان جنگ چی تأثیر می گذارد؟ شماره اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان کم باقی مانده است، اما چند تن از اشتراکچیان صدمه چرنوبیل در کلوب که نخواستند نامشان ذکر شود اظهار داشتند که چنین کمک ها اصلا به آنها خیلی کم دسترس می شود و هیچ تأثیر در زندگیشان نمی گذارد. ها می گویند حتی برخی امتیازهایشان را نمی توانند استفاده برند. با اندیشه آنها از همه خوبتر باید حکومت آنها را به طور امتیازناک با جای کاری موافق تأمین کند که خود توانند زندگیشان را بهبود بخشند. مسئولین اجنسی حفظ اجتماعی و شغل اهالی میگویند شماری چنین احتیاجمندان در منطقه 100 هزار بیشتر است که با نوبت به آنها حکومت کشور و کارخانه و اداره‌ها در عرف جشن استقلال کمک خواهند کرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 31 ایول. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی و با اخبار تازه خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون
باشی با